از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، چرا خدا چون خدا عمل نمی‌کند، حبقوق و مسئله شرارت، نوشته دکتر دیوید بس، انتشارات نور جهان.
فصل دوم، مشکل شرارت، قسمت دوم. اگر فکر میکنید که میخواهم مشکل شرارت را حل کنم، در اشتباه هستید. از یک جهت خدا از من نخواسته که وکیل مدافع او باشم و از جهت دیگر نمیتوانم مشکل را حل کنم. در توان من نیست که اعمال خدا را توضیح دهم، زیرا از درک آنها عاجز هستم. هیچ پاسخ ساده‌ای برای مشکل شرارت وجود ندارد، ولی جواب‌های ناکافی فراوانی مطرح شدند. یکی از جواب‌های عامه پسند در این روزگار فرضیه است که می‌توان آن را فرضیه خدای ناتوان نامید. نورمن میلر، نویسنده آمریکایی، گفته است: اگر خدا تماماً نیکویی است، پس نمی‌تواند قادر مطلق باشد، و اگر قادر مطلق است، پس نمیتواند تماما نیکویی باشد. من به خاطر قتل عام یهودیان در کوره های آدم سوزی به قدرت مطلق خدا ایمان ندارم، اما 35 سال است بر این باورم که خدا نهایت سعی خود را میکند. نقل از مجله تایم. این نظریه مشابه شناختی است که بعضی از نویسندگان، از جمله خاخام هارولد کوشنر، در کتاب پرفروش خود به نام وقتی اتفاقات بد برای مردم خوب روی می‌دهد، از خدا ارائه داده است. دلایلی که در ورای این دیدگاه وجود دارد به قرار زیر است: 1. اگر خدا می‌توانست، قطعاً از امور وحشتناکی نظیر نمی‌دانم خودتان جای خالی را پر کنید جلوگیری می‌کرد، مگر اینکه او را هیولای خوفناک تصور کنیم. 2. او از آن وقایع جلوگیری نکرده است. 3. اما باور این که او هیولا باشد غیر ممکن است. 4. بنابراین او قادر به جلوگیری از آن وقایع نبوده است. بسیار خوب. پس یک راه حل برای مشکل شرارت وجود دارد. به سادگی می توان گفت که خدا کاری با شرارت ندارد و در واقع نمی تواند هیچ اقدامی در مورد شرارت انجام دهد. خدا انسانها را به سرطان مبتلا نمی کند. مسبب تصادفات مرگبار نیست. هرگز به کسی آسیب نمی رساند و اگر می توانست همه بیماران را شفا می داد. بنابراین وقتی مردم صدمه می بینند یا بهبود نمی یابند، تقصیر خدا نیست. اگر خدایی وجود داشته باشد، هموار نهایت سعی خود را می کند. قبل از اینکه این دیدگاه را خیلی نامعقول فرض کنیم، بایستی به نقاط قوت و ضعف آن پی ببریم. این دیدگاه بیانگر موضوعی است که کتاب مقدس آن را راز شرارت می نامد و نشان می دهد که برخی وقایع ناگوار تا چه حد غیر قابل توضیح هستند. این دیدگاه همچنین ناشی از شناخت انسان نسبت به شرارت عظیمی است که در رنج بیگناهان وجود دارد و نیز از حساسیت قابل ستایشی که نسبت به دردهای بزرگی که بسیاری تجربه کردند وجود دارد. این تجربه های تلخ نمی بایست وجود می داشت و اصولاً در نقشه اولیه خدا برای آفرینش خود جایی نداشتند. جوابهای برخی از افراد مذهبی که آمیخته به ساده انگاری و خوشبینی است و اعماق رنجهای بشر را با توجیهی ملایم می پوشانند و با زبانی چرب و نرم درباره وقایع مصیبتبار تحت عنوان خواست خدا سخن می گویند، حال آدم را به هم می زنند. ولی با تمام این تفاسیر، من شخصا نمی توانم خود را با فرضیه خدای ناتوان قانع کنم. هیچ چاره ای ندارم جز این که در عجب هستم که با چنین دیدگاهی در مورد رنج و شرارت، تکلیف ایمان به خدا چه می شود؟ منظورم خداییست که نمیتواند از حوادث مرگبار جلوگیری کند یا امراض مهلک را شفا دهد. خدایی که از پس یک لخت خون بر نمی آید یا توسط راننده مست کیش و مات می شود. این چه نوع خداییست؟ خدایی بی تأثیر، بدون قدرت و رقت انگیز. چرا باید با ایمان داشتن و دعا کردن به خدایی که مثل ما ناتوان و درمانده است وقت خود را تلف کنیم؟ جان پایپر، کشیش و الهیدان، در یکی از موعظه های خود واقعه مرگ دلخراش مادرش را تعریف می کرد. مادر او هنگامی که به زیارت سرزمین مقدس رفته بود، طی یک حادثه عجیب کشته شد. یک کامیون حامل الوار در حالی که از کنار اتوبوس گردشگران می گذشت، ناگهان بارش بر روی جاده می ریزد و یکی از الوارها شیشه اتوبوس را می شکند و پس از برخورد با مادرش در جا او را می کشد. آیا خدا اجازه داده بود که این حادثه اتفاق بیفتد؟ آیا خدا در آن مکان و در آن لحظه هیچ اقتدار و کنترلی داشت؟ پایپر با وجود اندوه و دلتنگی فراوانی که داشت، هرگز نتیجه نگرفت که آنچه اتفاق افتاده تقدیر خدا بوده است و در توضیح آن میگوید: در خدایی که نمیتواند از دو تا چیزی غیر از 4 تا در بیاورد، آرامش اندکی مییابم. برعکس این تفکر، شهادت کتاب مقدس در مورد خدا قطعا این نیست. برخلاف بسیاری از نویسندگان معاصر که در مورد موضوعات روحانی می نویسند، انبیا و رسولان همانند جان پایپر مصرانه و قاطعانه هر گونه شائبه بی ارتباط بودن خدا با وقایع جهان را رد می کنند. کتاب مقدس از برخی حقایق بنیادی در مورد خدا به تفصیل سخن گفته است و حبقوق هم آن حقایق را در پایان باب اول کتاب خود تکرار کرده است. خدا ابدی و در ماورا و خارج از زمان و تاریخ است. با این وجود در آنها فعال است. خدا قائم به ذات و قادر مطلق است که بر تمام هستی فرمان روایی می کند. خدا شایسته توکل و اعتماد است، چنانکه حبقوق او را ای صخره خطاب می کند. وقتی نزد او پناه میبریم در امان هستیم. مهمتر از همه این که خدا قدوس است. در کلام خدا میخوانیم چشمان تو پاکتر از این است که به بدی بنگری. خداوند نیکویی محض است. خدا با شرارت هیچ میانه ای ندارد و در واقع نمیتواند داشته باشد. ممکن است انسان ها فاسد شوند، ولی خدا هرگز. خدا نه میتواند خطا و اشتباه کند و نه با آن نسبتی دارد. این است خدایی که ایمانداران او را میشناسند و دوست میدارند. حبقوق او را ای خدای من، ای قدوس من خطاب میکند. او از آن ما است و ما از آن او. حبقوق نبی تمام این حقایق را در مورد خدا میدانست و به آنها ایمان داشت. ولی مشکل این بود که نمی توانست بگوید که کدام یک از این امور صرفاً به خاطر وقوع آنها در زندگی و دنیای او حقیقت دارند. به نظر می رسد که شناخت حبقوق از خدا با اتفاقاتی که در اطراف خود می دید در تناقض بود و این نکته موجب پریشانی او می شد. همانطور که لایتون فورد مبشر پس از مرگ پسر 22 ساله خود گفته بود: مشکل ما آشتی دادن ایمان ما با تجربه های ما است. شما با این مشکل چه می کنید؟ حل این مشکل نه به سرعت امکان پذیر است و نه به آسانی. حبقوق در اواخر باب اول کتاب خود به اصطلاح پا در هوا مانده است. خدا همه چیز را به فوریت بر او آشکار نکرده، ولی پا در هوا ماندن از یک جهت خود نوعی راه حل است. زیرا تنها در این حالت است که حبقوق می تواند همچنان به کشمکش خود با خدا ادامه دهد. وقتی تجربه های شما ظاهراً در تضاد با ایمانتان قرار می گیرند، ساده ترین راه این است که ایمان خود را رها کنید و با ناامیدی و عصبانیت از خدا روی برگردانید. ولی راه بهتر و البته سخت‌تر این است که مانند حبقوق با مشکلات دست و پنجه نرم کنید و از ترک ایمان یا انکار تجربه‌های خود سرباز نزنید. در اینجا نکته کلیدی وجود دارد. در تمام مدتی که حبقوق سوالات خود را مطرح می‌کند و شکایت‌های خود را بر زبان می‌آورد، او در حال دعا کردن است. حبقوق تنها در مورد کشمکش‌ها و تردیدهای روحانی خود صحبت نمی‌کند، بلکه با خدا در مورد آنها حرف می‌زند و دوست دارد آنها را در حضور خدا ترک کند و خود را به دستان خدایی بسپارد که راه‌هایش گاهی اوقات خارج از قوه ادراک ماست. اعمال خداوند همیشه برای ما قابل فهم یا قانع کننده نیستند. ما باید نسبت به این تفکر که همه چیز را درک کرده ایم و اقدام و دخالت خدا را در هر واقعه به خصوصی دقیقاً می‌دانیم بسیار مواظب باشیم. ما حق نداریم که خدا را از سر و کار داشتن با جهان و امور آن کنار بگذاریم. یکی از بزرگترین پاسخهایی که تاکنون در تمام ادبیات جهانی به موزل رنج داده شده در کتاب ایوب بیان شده است. ایوب هرچند بی گناه و بی عیب است، اما با این وجود گرفتار مصیبت‌های وحشتناکی می شود. دوستانش مطمئن هستند که این وضعیت داوری و عدالت خدا است. یاد بیاورید آن خانم مسلمان را که گفت: وقتی در 11 سپتامبر سقوط برج‌های دوقلو را دیدم، اشک شادی و شوق ریختم. ولی ما نیز مثل ایوب می‌دانیم که چنین واکنشی به هیچ وجه توجیه واقعی موضوع نیست. ایوب برای یافتن جواب فریاد برمی‌آورد. او با اعتراض از خدا می‌خواهد که برایش توضیح دهد که چه کرده است. در طول 37 باب از کتاب ایوب این تنش غم‌انگیز شکل می‌گیرد و در این حال تمام جواب‌هایی که دوستان پرهیزکار و دیندار ایوب برای این موضوع ارائه دادند در پی این بوده که توجیهی برای مصیبت‌های ایوب بیابند و خدا را از هر گونه خطا و تباهی مبرا نمایند. اما همه این جواب‌ها یکی پس از دیگری مثل حباب ترکیدند. آنگاه بالاخره در باب 38 خود خدا از میان گردباد به سخن می آید. پاسخ خداوند به درخواست های غم‌انگیز ایوب برای توضیح مسئله با مطرح کردن سوالات و ابهامات بیشماری شروع می شود که در مورد رموز و اعجاب خلقت برای ایوب مطرح می گردد. در کتاب ایوب می خوانیم: وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ آیا تو از ابتدای عمر خود صبح را فرمان داده ای؟ آیا برج‌های منطقه البلوج را در موسم آنها بیرون می آوری؟ اینک بهیموت که او را با تو آفریدم، آیا لویاتان را با قلاب توانی کشید؟ چارلز ویلیامز، رمان نویس انگلیسی، در رابطه با این رویارویی چنین گفته است: در پاسخ به مسئله رنج بیگناهان، اینک اسبابی که شاید چیز جالبی برای گفتن داشته باشد. اما در کمال تعجب پاسخ خدا واقعاً بنده رنجور خود را قانع می کند. خدا هیچ جوابی به ایوب نمی دهد. ولی این موضوع دیگر برای ایوب اهمیت ندارد، چرا که او خداوند را دیده است. در کتاب مقدس می خوانیم: اینک من حقیر هستم و به تو چه جواب دهم؟ دست خود را به دهانم گذاشتم. از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می‌بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می‌نمایم. کتاب ایوب باب 40 آیه 4 و همینطور باب 42 آیات 5 و 6. شاید این ملاقات برای من و شما نیز کافی باشد، چرا که شناختن خدا بهتر از این است که تمام جواب‌های مربوط به مشکل شرارت را بدانیم. پایان فصل دوم
از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.